coraggio. با نام و یاد خدای هستی بخش باز می‌کنیم دفتر این هفته ترنج را. با نام خدایی که اگر مهربان باشی دستانت را آشیانه پرندگان خواهد ساخت. گفتگو صدای اندیشه ها شنونده برنامه ترنج هستید. با من فاطمه حسنپور حدود 50 دقیقه همراه بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دم از عشق بزن تازشم با نفس ها جنون آور باور عشق کنارت من از عشق فش میارم این ماه و باسر بر از خاطر از آخر عشق کنارت
عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حس بی تو
اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم تو هر سمت و سوی جهانم که باشی تو رو من به هر حالتی دوست دارم
عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حس بی تو
بزن تازشم با نفس هات جنون آور باور عشق کنارت من از عشق به فش میارم این ماه و باستر بر از خاطر از آخر عشق کنارت
عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حس بی تو
حال دلتون خوب و زندگیتون سرشار از رحمت و برکت و یه سلام دوباره عرض میکنم به شمایی که تازه به جمع ما پیوستید. از برنامه ترنج میشنوید که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته و همراهی شما البته که میتونه ما رو در رسیدن به این مهم یاری کنه. بنابراین سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته 27-86-35 رو به خاطر بسپارید و درباره موضوع امروزمون هم میتونید با ما طرح موضوع بکنید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید و هر تجربه‌ای که در این راستا دارید با ما در میون بذارید که مطمئنن کارشناسان حاضر در استودیو هم میتونن آنلاین به شما در واقع پاسخگو باشن و در لحظه پاسخ سوالات شما رو ارائه بدن. همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما باشید.
این مسئله حجابه. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت ضرورت شریعت، یعنی تردیدی در وجوب حجاب وجود نداره. اینا همه باید بدون اینی که حالا خدشه کنن شبهه کنن که آیا حجاب هست لازمه نیست، نه، جای خدشه و شبهه نداره، یه واجب شرعی است که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی، نه.
بله، با هم شنیدیم سخنان گوهربار و سرشار از مهر مقام معظم رهبری رو که در پی اون بپردازیم به حوزه بانوان گرامی که ستون توانای زندگی خانوادگی هستن. با این موضوع که در واقع شگردهای رسانه‌های بیگانه در استحاله یا همون دگرگونی سبک زندگی زنان قراره بهش پرداخته بشه، موضوعی که به مناسبتش در خدمت دو کارشناس محترم هستیم، حضوری و یک کارشناس تلفنی هم ما رو همراهی می‌فرمایند. خانم دکتر مریم و سادات سقایت، دکترای مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، به صورت تلفنی ما رو همراهی می‌کنند. و خانم دکتر شهناز عزیزی، استاد دانشگاه و مدیر پژوهش مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، در استودیو حضور دارند و در خدمت آقای عبدالحسین مانیان، کارشناس حوزه رسانه‌های بیگانه و پژوهشگر و فعال فضای مجازی هم هستیم. خدمت این بزرگ باران عرض ادب و احترام دارم. درود بر شما خانم عزیزی، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرانقدر و مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان این برنامه وزین.
خیلی متشکریم از این که افتخار دادید، زحمت رو تقبل فرمودید و در استدیو حضور پیدا کردید. همچنین در خدمت خان دکتر سقایت هستیم، به شما هم عرض ادب و احترام دارم و از این که ما رو همراهی میفرمایید بسیار متشکرم.
سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که خداوند ایده‌های خوب نصیب همه بکنه و در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم و بهره میبریم همچنین از آقای عبدالحسین مانیان، کارشناس حوزه رسانه‌های بیگانه. سلام بر شما آقای مانیان، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمتتون، خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و همچنین مهمانان این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. فکر میکنم که برای آغاز گفتگو خوبه که تحلیل کوتاه و یک دقیقه از موضوع داشته باشیم از منظر کارشناسان خوبمون تا بیشتر متوجه بشیم که موضوع امروز برنامه چیه. با صحبتهای خوب خانم دکتر عزیزی شروع میکنیم، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که در رابطه با موضوع برنامه امروز که در رابطه با تهاجم فرهنگی خانواده و سبک زندگی هست، به نظر میرسه که بین این مطالبی که حالا به عنوان برنامه انتخاب کردیم یک محور مشترکی که وجود داره بحث آسیب شناسی هست که مطرح میکنید در برنامه. من یه سوالی دارم و سوال من این هست که چرا ما مدام دنبال آسیب شناسی هستیم؟ چرا همه ما پاتولوژیست شدیم؟ ما باید دنبال ظرفیت شناسی، قوت شناسی، فرصت شناسی و توجه به نکات مثبت و رو به رشد و رو به جلو تغییرات زندگی زنان و دختران باشیم. این رو اول باید به بحث بگذاریم و بعد بریم راجع به آسیب‌ها، اشکالات و دردها صحبت کنیم. این نگاه که قبل از هر بحثی ما آسیب شناسی انجام بدیم و به پیشرفت‌ها، مثبتات، برکات و قوت ها توجه نمیشه، خودش یه اشکال در سیاست گذاری های فرهنگیه. حالا مثلا میفرمایید که استحاله یه سبک زندگی زنان. حالا چرا استحاله؟ چرا از یک واژه با بار منفی ما استفاده کنیم؟ سبک زندگی زنان ایرانی در طول تاریخ تغییرات و تطورات متعددی داشته. خیلیاش تغییرات مثبت بوده، به سمت جلو بوده. این تغییرات درسته که در طول تاریخ حالا مثبت بوده ولی کند بوده، اما در انقلاب اسلامی، در این طول 40 و چند ساله انقلاب اسلامی، این تغییرات مثبت جهش پیدا کرده و خیلی بیشتر شده، هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت. ما الان
اینها رو اول این ظرفیت شناسی رو کار کنیم و بعد بریم سراغ آسیب ها، توی بحث آسیب ها خیلی بهتر میتونیم وارد بشیم.
انشالله حتما در طی برنامه از نقطه نظرات شما بیشتر میشنویم و بشنویم تحلیل جامعه آقای مانیان رو در خصوص موضوع شگردهای رسانه‌های بیگانه در اسهاله سبک زندگی زنان.
رسانه‌های بیگانه برای تغییر سبک زندگی زنان راهکارهای مختلفی رو دنبال میکنن. سالها هستش یک جنگ نرمی رو آغاز کردند و از عرصه فرهنگی به دنبال اجرای اهداف خودشون هستن. منظور ما از سبک زندگی اون شیوه و روش زندگی زنان و کل افراد جامعه هستش که از این طریق زنده هستند و به زندگی خودشون ادامه میدن. عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخلاقی و سطح اقتصادی هر فرد شیوه زندگی اون رو تشکیل میده. حالا رسانه های بیگانه میان بنیان های ایدئولوژیک افراد که برخواسته از این سبک زندگی هست رو هدف قرار میدن با شگرد های مختلفی که دارند. مثلا در عرصه پوشش و حجاب زنان، در زمینه فرزندآوری میان یک الگوهای زن غربی رو معرفی میکنند و به تدریج اون جامعه مورد نظر خودشون رو در جهان سوم در کشورهای اسلامی میسازند و این هدفی هستش که شب و روز از طرف رسانه‌های بیگانه دنبال میشه.
سپاسگزارم و بشنویم منظر خانم دکتر سقایت رو در خصوص موضوع برنامه. بفرمایید خانم دکتر.
سلام مجدد. اگر بخوام خلاصه بحث رو یا عنوان بحث رو بگم، اینه که ما باید بدونیم استحاله یعنی از جایی به جای دیگر شدن، مثلا آب که تبخیر میشه.
ملیم.
تحول رو نباید با استحاله غلط گرفت. تحول به جلو هست، استحاله فرهنگی دگرگونی منفی هست. حالا ما باید ببینیم با این مطابقی ما میگیم استحاله فرهنگی چه ابزارهای رسانه ها و خصوصا رسانه های غربی دارن استفاده میکنن، ما برخلاف اون رو استفاده بکنیم. کلیات اون چیزی که برای من مشهود است این هستش که از طریق این دگرگونی منفی، نه رشد به سوی جلو، از طریق این دگرگونی منفی میخوان هویت های اسلامی ملی ما رو بگیرن و واقعیت اینه که زنان پیکره اصلی رشد روحی روانی یک جامعه می‌سازند و اگر بتوانند حرکت کنند به سمت تغییر هویت و از بین رفتن هویت ملی اسلامی ما، تاثیر بسیار جدی در خانواده ها و سطح جامعه می‌ذارند. حالا این رو داشته باشیم تا بریم حرکت کنیم به سمت اینی که چه کار می‌کنند و ما باید فن مهار این ابزار اینها رو داشته باشیم که ازش استفاده کنیم.
انشالله
در فرصت‌های بعدی با هم صحبت.
انشالله. خیلی متشکرم، توضیحات خیلی خوب و کاربردی رو دادید به ما و ما هم بهره بردیم، استفاده کردیم. خانم دکتر عزیزی بزرگوار، مستظرید که سالها پیش مقام معظم رهبری هشدار دادن در خصوص شبیخون فرهنگی. صحبت شد از این که تولیدات فرهنگی و هنری هالیوودی در راستای مقابله با خانواده، در راستای مقابله با فرهنگ و هویت زن ایرانی داره تلاش میکنه. در این خصوص برامون بیشتر راهنمایی بفرمایید که چقدر ما از این هشدار مقام معظم رهبری در واقع استفاده کردیم، تونستیم که در مقابله با این شبیخون فرهنگی در واقع تمهیداتی رو آماده بکنیم، چه کردیم؟
ببینید، ما اول باید تهاجم فرهنگی رو که مقام معظم رهبری فرمودند و شبیخون فرهنگی رو، اینها رو درست تعریف بکنیم. یک بخشی از تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی تخریب فرهنگی هست، یک بخشیش تسلیم فرهنگی هست، یک بخشیش تحمیل فرهنگی هست و یک بخشیش تسلیم هست، تخریب هست و تحمیل فرهنگی. ببینید، تحمیل فرهنگی یعنی این که نگذارید شما نگذارن که شما گزینش آگاهانه انجام بدید و دست به یک تبادل فرهنگی آگاهانه بزنید. به شما تحمیل میکنن و اجازه نمیدن مصرف خودتون رو خودتون انتخاب بکنید و دست به یک گزینش آگاهانه بزنید. تخریب فرهنگی این هست که نمیگذارن شما تحلیل مؤمنانه ای داشته باشین و خودتون جمع‌بندی کنید و به ذهنیت نظری برسید و تصمیم بگیرید. و تسلیم فرهنگی اینه که آواری از مصرف و محتوا و محصول رو بر سر شما میریزن و نمیگذارن که شما تولید بکنید و به شما وقت تولید نمیدن. خب ما باید در برابر این تهاجم و شبیخون فرهنگی که مقام معظم رهبری بارها هشدار دادن و هشدار خیلی مهمی هم بوده، سه تا کار انجام بدیم. اول اینکه تشخیص بدیم با کدوم یک از این سه مورد مواجهیم، تخریب فرهنگی، تسلیم یا تحمیل. اگه مواجه شدیم با تحمیل فرهنگی، بعد گزینش آگاهانه بکنیم. اگر مواجه شدیم با تخریب فرهنگی، باید تحلیل مؤمنانه ارائه بدیم. اگر مواجه شدیم با تسلیم فرهنگی، باید تولید آزمانه داشته باشیم. پس تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و شبیخون فرهنگی رو باید با یک برنامه ریزی هوشمند باهاش مواجه بشیم. در سبک زندگی زنان هم تهاجم فرهنگی به همین شکل عمل کرده. یعنی ما آگاهانه باید این نمونه 1 و 2 و 3 رو تشخیص بدیم و در برابرش واکنش متناسب داشته باشیم.
خب متشکرم خانم دکتر عزیزی. روش های مختلف تهاجم فرهنگی رو برامون تشریح کردن، تا حدودی باش آشنا شدیم، اما از زبان یک کارشناس رسانه‌ای بشنویم. آقای مانیان، در رسانه های بیگانه از چه راهبردهایی برای روش های تهاجم فرهنگی که خانم دکتر فرمودن استفاده میشه؟ چگونه میان برای تحریف اصل موضوع اقدام میکنن و چطور میتونن مخاطبانو با خودشون همراه بکنن؟ از چه شیوه هایی استفاده میکنن؟
شیوه هایی که رسانه های بیگانه اتخاذ میکنن برای تاثیرگذاری بر سبک زندگی زنان، به خصوص زنان کشور ما، در درجه اول ترویج فرهنگ مصرفگرایی غربی هستش. اون الگوهای مصرفی مورد نظر که در کشورهای غربی حاکم هست رو میان در کشور ما ترویج میکنند، توسعهش میدند و سعی میکنند که به اون اهداف فرهنگی مورد نظر خودشون برسن. در درجه بعد میان بنیانهای خانواده اصیل ایرانی اسلامی ما رو بی‌هویت و سست میکنند تا با سوس شدن اعتقادات و بنیانهای ایدئولوژیک خانواده ها اون سبک زندگی زنان رو که مورد نظرشون است اجرا بکنه و سبک زندگی که الان زنان ما دارن رو تخریب بکنن. در درجه بعد میان یک نوع وابستگی مطلق به فرهنگ غربی بین زنان ایجاد میکنند و روحیه خودباوری که در میان خانم‌ها هستش اون رو تضعیف میکنن، از بین میبرن. این یه مقدماتی هستش که اجرای اون به تثبیت سبک زندگی مورد نظر اونها در کشورهای غربی خیلی کمک میکنه. در وهله بعد میان اعتقادات و باورهای دینی اسلامی خانواده‌ها و افراد رو از بین میبرن. در مرحله بعد الگوهای عاطفی و اخلاقی ملی و دینی رو از بین میبرن، نقش تربیتی والدین رو نابود میکنن و سعی میکنن مسئولیت پذیری اعضای خانواده رو کاهش بدن. حالا نوع برنامه‌ای که در رسانه‌های بیگانه پخش میشه بر اساس همین مواردی بود که خدمتتون عرض کردم. حالا میان شگرد‌های دیگه‌ای رو هم برای دگرگونی سبک زندگی به کار میگیرن که میان بر پوشش زنان و حجاب زنان تاثیر میذارن. فرزند آوری رو اینطور عنوان میکنن که برای زنان میتونه درد سرساز باشه و یک باورهای جدیدی رو سعی میکنن که حاکم بکنن.
بله، همینطور که میفرمایید. خانم دکتر سقایت، شما برامون بفرمایید که چگونه آسیب شناسی میکنید تغییرات زندگی زنان و دختران امروزی را؟ آیا تحت تاثیر شگردهای رسانه های بیگانه چه تغییری در روش ها و سبک زندگی دختران و زنان امروزی ایجاد شده که لازمه طبق بیانات رهبری بیشتر بهش بپردازیم، بیشتر در خصوص اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم راهبردهایی داشته باشیم؟
ببینین، به هر حال ما الان در عصر ارتباطات داریم زندگی میکنیم
حالا من در محضر اساتید ارتباطاتم دارم صحبت، من درس پس میدم، ولی واقعیت این که اصل ارتباطات و رسانه ها اهم از دیداری و شنیداری و نوشتاری و ارتباطات الکترونیکی و اینا، علم رسانه یکی از ابرقدرت های نفوذه. الان ما میگم جنگ سخت نیست، ولی اینقدر که جنگ نرم و تغییرات فرهنگی که ما به عنوان نفوذ فرهنگی ازش نام میبریم و جنگ نرم ازش استفاده میکنیم میتونه اثرگذار باشه، جنگ سخت نمیتونه اثرات پایدار داشته باشه. به همین علت هست که از همون ادبیات قدیم که هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، با دیدارها و شنیدارها و به تصویر کشیدنهای آنچه که مطلوب جسم است، مطلوب ظاهر است، همه انسان ها میتونه حواسشون پرت بشه، فرقی نمیکنه، زن و مرد نداره. ولی وقتی که ما از قسمت قریزیمون خروج پیدا نکردیم، به سمت عقلاییمون نریم، کماکان درگیر مصرف عامیانمون هستیم. همه دارن این رو، ولی این که ما رسول اکرم میفرمایند یوسیرو لهم دفائن العقول، یعنی از دفینه های عقلتون استفاده کنین، از ذخایر مغزیتون استفاده بکنین، همینه. ما همیشه، من به دوستان میگم، خودم هم همین کارو میکنم، میگم به معنی که میخوان شما دکمه اینترنت رو بزنین، وارد فضای مجازی بشین، بگین بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی باید این عقل مداخله کنه. دیدارهای مکرر، شنیدارهای مکرر، خانداریهای مکرر، یعنی ما چه مطلبی رو میخوانیم، همه اینها در ضمیر ناخودآگاه ما اثر میذاره و ما رو حرکت میده به سمت مطلوبی که در دیده ما هست، نه در گنجینه عقل ما هست. به خاطر همین مهمترین کاری که رسانه غربی میکنه، شگردهاشون در علوم شناختیه، یعنی شگردهای رسانه در علوم شناختیه. من یه نمونه شو برای شما مثال بزنم.
بله.
شما ببینید، مثلا داره تلویزیون یه برنامه پخش میکنه، یه چیزی مرتب میره از زیر این برنامه تلویزیون رد میشه، یه تصویری هی رد میشه، اصلا تصویر چیزی نداره، توضیحی نداره. بعد از یه مدتی که چشم عادت کرده اون تصویر جایگزین شد از نظر روانشناسی در ضمیر ناخودآگاه ما، اون موقع است که یه دفعه میاد اونو عنوان میکنه، مثلا به عنوان یک چیزی که تأثیر در جسم زنانه، در ظاهر زنانه داره. بلدن علم ارتباطات، علم قضیه، واقعیت رو باید بپذیریم. خوب فکر میکنن ولی فکر خوب نمیکنند. یعنی ذهنشون خوب کار میکنه ولی ذهن در جهت بد کار میکنه. فکر سیاهه، خود فکر به خودی خود خوب است ولی فکر سیاهه. و مهمترین چیزش اینه که تمام افراد، به ویژه زنان ما، من اصلا نمیگم دختران ما، اول من مادر، من پدر، باید علم رسانه رو یاد بگیرم. اینی که امیرالمومنین میفرمایند نگاه نکنید که چی میگه، نگاه کنید چی میگه. من یه مثال دیگه بزنم، مکتب اوشو یک مکتب انحرافی است، ولی شما در فضای مجازی خصوصا اون موقع که تلگرام بود میدیدید قشنگ قسمت های بسیار خوب،
بله، حجم زیادی از اینترنت رو در واقع خیلی هم مصرف میکردن برای آشنایی با این فرهنگ.
بسیارم به ظاهر مطلبای اوشو خوبه، ولی یک نفر رفت مطالعه کنه ببینه مکتب اوشو، نمیدم یک نفر نرفت، بالاخره ما من دیگران و اساتید هم یاد گرفتیم، حتی مکتب اوشو متاسفانه کمونیسم جنسی داره، متاسفانه مکتب اوشو فردگرایی درش و اصلا خانواده بی اهمیت بودن، فقط صرف قرائت کافی بود دو تا از فیلم های اینها پخش بشه، این خود اوشو پخش بشه، اصلا ببینیم اگر حق و باطل با هم مخلوط نشه که جدی نداره. آیا شعار زن زندگی آزادی شعار بدی؟ اصلا بسیار شعار خوبی، اما شما آزادی رو چی تعریف میکنید؟ همون برنامه قدیمی که شما داشتین، و بسیار من ممنونم از گروه شما و برنامه شما.
بله،
ادبیات باید ادبیات جذب مخاطب باشه. زن که خیلی خوبه، زندگی که خیلی خوبه، زنده
باشین. سلام. خیلی متشکرم، توضیحات خوبی بود. خانم دکتر عزیزی بزرگوار، همطور که شنیدیم شگردهایی که استفاده میکنن رسانه ها برای اینکه تغییر بدن نگرش و باورهای دینی، اعتقادی و ملی ما رو خیلی مشهوده، اما میخواییم بدونیم که نهادهای فرهنگی ما چه خوراک و چه بسته های فرهنگی رو برای اطلاع رسانی به جوانان امروزی در واقع در نظر گرفتن، به جوانان نسل جدید ما در نظر گرفتن، از نقش نهادهای فرهنگی به خصوص نهاد آموزش و پرورش در این خصوص برامون بفرمایید، چقدر میتونن مؤثر باشن؟
بله، ببینید نقش و تأثیر نهادها، چه آموزش پرورش، چه آموزش عالی و چه رسانه ها در هویت بخشی و ترمیم سبک زندگی و تعمیق سبک زندگی اسلامی، خب نقش بسیار ویژه و مهمی هستش. حالا قبل از این که نقش این نهادها رو بگیم، اول باید یه تعریف روشنی از هویت و سبک زندگی داشته باشیم. هویت چیه؟ هویت در مقابل غیریته. هویت یعنی ما، هو ما چی هستیم و غیر ما چی هست، غیر ما اون غیریت چی هستش. هویت ما عناصر اصلی شکل دهنده ما هست و غیریت ما یعنی دیگری ما. ما هویتمون یه هویت اسلامیه، هویت ملی و اسلامی هست، ایرانی اسلامی هستیم و غیریت ما میشه غیر اسلامی و غیر ایرانی. زن ایرانی هویتش عفیفانه است، عفیفه، متعلق به خانواده است، خانواده گرا هست. زن ایرانی مادر بودن، همسر بودن، دختر بودن، خواهر بودن و داخل خانواده بودن براش تعریف شده و پسندیده شده. اینها عناصر هویتی زن ایرانی هستن. اما زن غربی نمیگیم حالا بی حیا، اما حتما خانواده گرا نیست، داخل خانواده تعریف نمیشه، افتخارش به همسری و مادری و دختر بودن نیست. این یکی از مؤلفه های افتراق هویت زن ایرانی با زن غربیه. اما سبک زندگی یعنی چی؟ آقای دکتر خب خیلی مفصل توضیح دادن که در مورد سبک زندگی، سبک زندگی مدل لایف استایل هستش و ما بهش میگیم شیوه زیستن. آیه قرآنش این میشه: من عمل صالحا من ذکرن او انثا و هو مؤمن فلنوحینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه همون سبک زندگی اسلامیه. کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی سبک زندگی دینیه. کتاب الاشرع کافی سبک زندگی اسلامی هستش. پس وقتی ما سبک زندگی اسلامی و ملی ایرانی خودمون رو شناختیم، حوزه های مرتبطش رو شناختیم، میفهمیم که سبک زندگی مثل حواس، هوایی که تنفس میشه، و همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، سبک زندگی مثل اخلاق و ملکاته که خود به خود و به طور طبیعی انسان با مطابقه با اون رفتار میکنه. حالا این نهادها چطور باید رفتار بکنن؟ ببینید، اینها نقش مهارت افزایی، دانش افزایی، دانش اندوزی و یاد دادن چارچوب های مفهومی، نظری و ذهنی رو دارن. ببینید، یه موقعی هستش که ما، یک وقت هست ما نمیدانیم، یک وقت هست میدانیم و عمل نمی کنیم. وقتی ما نمیدانیم، این وظیفه نهادهای آموزشی هست، مثل آموزش پرورش،
مؤثر واقع بشن. ضعفشون کجا بوده که تحت تاثیر این
و یک وقت هستش که عمل نمی کنیم، این مربوط به رسانه میشه. حالا ضعفش در کجا هست؟ ببینید، اینها یک بحث خیلی خیلی گسترده هست که حالا اگر توی یه مجال دیگه، چون احتمالاً من وقتم تموم بشه، توی یه مجال دیگه این رو من یه
آسیب شناسی بکنیم که ببینیم اصلا ضعف اطلاعاتی ما از کجا نشأت میگیره،
هم در محتوا هست و هم در روش. حالا انشالله توی فرصت دیگه
بیشتر راجع به این موضوع هم دیگه بهره ببریم و اطلاع رسانی میکنیم. آقای مانیان بزرگوار، چقدر شجاعت، صراحت و صداقت رسانه های داخلی تونسته در خنثی‌سازی این شگرد های رسانه های بیگانه برای دگرگون ساختن سبک زندگی ما مؤثر واقع بشه؟ در همین حوادث اخیر خب ما شاهد بودیم که خیلی رسانه های ماهواره‌ای به خصوص تلاش کردن که نگاه ما رو، باور ما رو در باره حقوق زن تغییر بدن و تحت تاثیر قرار بدن. آیا رسانه‌های داخلی تونستن نقشه خودشون رو به درستی ایفا کنن برای خنثی‌سازی این دسیسه ها؟
بله، تا حد بسیاری رسانه‌های داخلی ما نقش پررنگی داشتن، به خصوص در این ماه‌های اخیر سعی کردن که از استحاله سبک زندگی زنان ایرانی جلوگیری بکنن با اون نقش پررنگی که ایفا میکنن و یک آسیب شناسی بکنن در مورد تغییرات زندگی زنان و دختران کشورمون. کاری که رسانه‌های داخلی انجام دادن و در آینده میتونه تکمیل بشه این هستش که یک برنامه مدون و استراتژی فرهنگی رو برای مقابله با سبک زندگی غربی باید ارائه بکنن. این کار انجام شده، ولی برای رسیدن به اون